اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي بحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. خب عرض تسلیت داریم به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام و امام رضا رو قسم بدیم به حق امام جواد که به کرم و جواد خودش به ما عمل بکنه. عرض عذرخواهی از این همه تأخیر و از اینکه هفته پیشم من مشکلی پیش اومد نتونستم خدمتتون باشم. ما بحثی رو که داشتیم انجام میدادیم همون بحث رو ادامه میدیم و اون این نکته بود که حالی که برای کسی که سلوک رو شروع میکنه بالاخره یه غزه داره، توبه داره، انابه داره، تفکر داره، تذکر داره، این چی داره یه ابواب برای او در حقیقت پیش میاد. نکته مهمیه، حالاتی برای او پیش میاد و نکته مهم این است که ما در بحث اشفاق نکته رو گفتیم که یک حالت ترحم، ترس حالت با ترحم حتما برای او هست. ببینید یه نوع صورت کلی تر گفتم که عرض میکنم. یک حالتی که حالت کلی یک سالک هست، انگار حالت بک‌گراندی داره تو، یه حالت زمینه‌ای داره در او، این است که یک خوف و حزنی با او هست، کلن با او کلن یک وضعیت خائفانه محزونه همراه با تذلل، همراه با خشوع، همراه با خضوع، همراه با تواضع و همراه با خوف و حزن. این چیزها در مورد او هست، این حالت زمینه‌ای است که در او وجود داره. یکی از تفاوت‌های جدی که کسی که سالکه در حقیقت مسائل دینیه با در حقیقت این تمدن جدیدی که خیلی حالت لهوی بریده از همه جای، بریده از دنیا و آخرت، بریده از مبدأ و معاد، توجه مطلق به دنیاست و اینها هست و طبیعتا دعوت میکنه به یک نوع فرحناکی که یه حالت سرمستی توش وجود داره. این کاملا یه تفاوت جدی داره. ببینید یک نفر که حالا من عرض میکنم راه حلش چیه، اولا این موضوع فرحناکی رو شما تو قرآن اگه بخواید ببینید، ما موضوع فرحناکی به این صورت که طرف یه حالت لعبی داشته باشه، خلاصه فره این مدلی باشه، ما اینو در قرآن به این صورت نداریم. این مسئله فرحناکی یا در حقیقت چیزیست که در قیامت میاد، یعنی شخص فرحین به ما آتاهم الله من فضلهی در قیامت، یا انشالله این آیاتش اینجا بذارید که ببینید اون چیزی که حالت قارونیه که خلاصه میگه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، خدا انسان سرمست خوشحال این مدلی رو خدا نمیپسنده، خدا دوست نداره همچین آدمی رو، آدم های فرح دوست نداره، آدم های به تعبیر خرکیف. این مدلی رو دوست نداره. شما در همین داستان قارون که نگاه میکنید کسی نیست بذاره این آیات رو، یا تو بذارید. بله، شما میبینید که اینجا وقتی که میگه موسی میگه که اذ قال له قومه لا تفرح، قومش بهش میگفتن که لا تفرح، به چی میگفتن که خلاصه این حالت فرحناکی قارونی که زدم پول در آوردم اینجوری دارم حال میکنم اینجوری، مثلا یه همچین حالتی. ان الله لا يحب الفرحين، خدا یک انسان فرح رو به این صورت دوست نداره. اون جایی هم که حتی گفته فلیفرحو، شما نگاه بکنید فلیفرحو به چی چی، شما بیارید اون جایی که دارد که فلیفرحو به قرآن، یعنی به این که طرف خلاصه مثل آیاتو آیاتو درست سوره یونس آیه 57-58. سوره یونس رو بیارید آیه 57-58، آیه قبلیش هم بیارید. که یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. این موعظه از جانب خدا اومده و شفا اومده، این قرآن شفاه، و هدى ورحمة للمؤمنين، یه هدایت و رحمتی است برای مؤمنین. اون موقع که گفته این یک هدایت و رحمتی است برای مؤمنین، این قرآن اینا قل بفضل الله و برحمته ای فبذلک فلیفرحوا و هو خیر مما یجمعون. این در حقیقت به فضل و رحمت خداست که باید، به اینی که قرآن دارن باید فرحناک باشن. این فرحناکی حتما با فرحناکی قارونی تفاوت داره و ما حسی ازش داریم. ببینید حالا ما بحثای وجدی و انبساطی و سکینگی و اینا در قرآن هست، حالا انشالله آیاتش هم چند مورد میبینیم که اونجا هم نشون بدم که یک زمینه حزنی داره توش، یک زمینه نگرانی توش داره حتما، و اون خیلی مهمه که تو این زمینه قرار بگیره. ببینید یه موقع هست که شما یک کوهنوردی هستید که دارید کوهنوردی میکنید و به یک آب میرسید. خب رسیدن به این آبها برای کوهنورد یه حالت انبساط درست میکنه، یعنی اونو از اون حالت قبض و واردات قبضی در میاره، اونو حالت این که آخ جان آب، خب این پس مسیر درست بوده آب. این کسی که اینجوری به آب میرسه کلن روحیش و حالتش، این حالت کوهنورد فرق داره با حالت کسی که مثلا یه زنبیل جوجه با سیخ زده دنبال آب میاد، میگه بشینیم اینجا جوج بزنیم مثلا. اینم یه حالت انبساطی توش داره، تا اصلا این دوتا دو مقوله است اصلا. شما حتی حالت‌های سکینه و آرامش در مسائل قرآنی رو که نگاه بکنید، مثلا به عنوان مثال بحث اخبات که یه بحث مهم قرآنیه، که این لغت‌ها رو قرآن وقتی داره استعمال میکنه با یک دقت خیلی فوق‌العاده‌ای داره استعمال میشه. شما اون عبارت و بشر المخبتین رو بیارید، و بشر المخبتین، بشارت بدید به مخبتین. خب اخبات یعنی چی؟ خبط اصلا یعنی در حقیقت یک زمین صاف هموار. اخبات یعنی چی؟ اخبات یعنی اولین مراحل این سکینه هایی که در دل این سالک اتفاق میفته تحت عنوان اخبات اتفاق میفته، که اخبات یعنی سار فلخبت، اومدش توی این زمین هموار، از اون گردنه ها اومد توی زمین هموار، مثل دقیقا یه کوهنوردی که حالا کسایی که انشالله این دفعه ما کوبیان میبینن که ما این اخبات تو دره پیازچال یعنی چی؟ یعنی شما رفتید و چیزو زدید، مثلا قله کلکچال رو زدید و میفتید تو دره پیازچال، اصلا اینجا یک حالت آرامش داره اونجا، یعنی از گردنه ها میاید تو وضعیت دشتی و حالت دشت میشه و بعدش حالت هموار میشه و شما یک آرامشی دارید اونجا. خب ولی این آرامش، آرامش یک کوهنورده، این باید معلوم باشه. اگر اخبتو الی ربهم داره که به سمت اخبات ببرید، به سمت خدا، حتی گفته و بشر المخبتین، اینایی که اهل اخباتن، که معلوم گردنه ها رو رفتن و میرسن به حالت های آرامش. این حالت آرامش منهای اون حزن و خوف های اشباع شده منهای اون نیست، یعنی این آدم سرخوش علکی خوش به آرزوها دلبسته، آرزوهای دنیوی دلونی اصلا این نیست، اون یک مایه خوف و حزن اشباع شده ای رو در داخل خودش داره حمل میکنه. این حالت حالتیست که باید باشد در یک مؤمن. و بشر المخبتین، حتی این حالت که حالت سکینه است، حالت آرامشه، مخبتین کسایی هم که نگرانن، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کسایی هم که وقتی که یاد خدا در حقیقت میاد میبینی که قلبشون میلرزه. خب یعنی این وضعیت خلاصه متناقض نمایی که وجود داره برای ما متناقض نماست، چون اهل دنیاییم، اهل دنیاییم، اهل دنیاییم و میگیم آقا بیا و دنیا رو حساب نکن، وضعیت یه جور دیگه است، چنین و چنان است. میگیم چون اهل دنیاییم چرا متوجه نمیشیم؟ ولی وقتی کسی فاصله میگیره، در اون فاصله ها ممکنه اصلا بحثی چیزی دیگه است، دیدیه مدل دیگه است، او اصلا چیزی به نظرش از این مقوله های پست و پول و از این چیزا به نظرش نمیاد، او یه جه سر توی یه جای دیگه داره. ما روی این قله توچال که بودیم خیلی جالب بود، بچه ها میگوند نیا کنید، اولا اینقدری اومدیم بالا که ساختمون بزرگ و کوچیک هر دوتاش کوچیکه دیگه، ساختمون بزرگ و کوچیکه دیگه. این برج میلاد هم مثل یه دونه در حقیقت خلال دندون زده بیرون، اینه، یعنی اینی که امیر المومنین میفهمن عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عیونه، این در حقیقت عظیم شد، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عیونه، تو چشیشون همه چی حقیر شد دیگه. این چیزی که عظمتی که خالق پیدا میکنه، این عظمت خالق تولید یه سری نگرانی هایی میکنه تو هر مرتبه که طرف باشه، تو هر مرتبه که طرف باشه تولید یه سری خوف و حزن میکنه، یعنی دل مملو از خوف و حزن حتی وقتی سکینه و آرامش داره. شما نگاه بکنید، شما همین آیات که حالا عرض خواهیم کرد که اثر این خوف و حزن و نگرانی ها و دلهوره ها و اینها، یکی از آثارش بحث بکاه، اگر در حقیقت به عنوان اسلحه جبهه جهاد اکبر ازش یاد کردن که سلاحه البکا، شما نگاه بکنید هم حزن بکا درست میکنه، حتی معرفت بکا درست میکنه. شما هم بیارید این آیات، هم آیه 83 مائده رو بیارید، هم 92 توبه، 92 توبه، 83 مائده. ببینید تو 83 سوره مبارکه مائده میگه راجع به اینها، میگه که بیدا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفید من الدمع من ما عرفوا من الحق. یعنی کلن عرفان نسبت به حق چشم میفشاند. عرفان اینجوری اصلا خاصیته، معرفت الله همراه با بکاه. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. ترى اعینهم تفید من الدمع مما عرفوا من الحق. چرا؟ چون که فهم یک عظمت چنان تذلل و خشوع و تواضع و حدم یه سری آرزوها و اینا تو انسان ایجاد میکنه، اصلا خموده، به تعبیری خمود طبع میکنه، یعنی طبع انسان رو خاموش میکنه، شهوات رو خاموش میکنه. این دیدن این عظمت ضمن این که انس میاره به شدت دلهره آوره، به شدت خشیت آوره. خشیت یعنی ترسهای آمیخته با احترام درست میکنه. این ضمن این که شما دارید اینو بزرگ میبینید، خودتون هی دارید کوچیک میبینید. خب خودتون دارید کوچیک میبینید و این باز دوباره تولید یه جور خوف و حزن میکنه. شما نگاه کنید در مناجات ها، که مناجات ها خیلی مهمه خوندنش. حالا من عرض بکنم چند تا چیز هست که در تولید خوف و حزن اشباع شده منطقی تو انسان به شدت کمک میکنه، که خوندن مناجات هاست. مناجات ها من بارها عرض کردم، اینا شما نگاه بکنید که سطح صحبت دیگه سطح صحبت که بقیه بفهمن نیست، چون که برای بقیه نگفتن مناجات ها. مناجات ها درد دلشون بوده و سطح صحبت خودشون بوده با خدا. خب شما نگاه بکنید در این مناجات ها پر از عناصری است که عناصر خوف و حزنایش با شده است. نسبت به گذشته یک تأسف جدی نسبت به گذشته است، یک دلهوره نسبت به آینده است. قیامت چی میشه؟ خدا ابلی تو شبابی فی سکرت تباعد منی. خدا من قد افنی تو عمری فی شرت صحبه. خدا من عمر تباه کردم، من خراب کردم. خدا خدا من از این به بعد چی میشه؟ خدا نکنه من اینا. حتی اون حالاتی که شخص در حالت خوشی قرار میگیره، قرآن میگه فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. یعنی یه ایمنی از مکر نداره، میگه نکنه این تو مکرم، نکنه این مکره، نکنه منو دارن میبرن توی مجالس، میرن خانو حجت تموم میکنن. یعنی فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. خب یعنی شخصی میبینید دلش پر از خوفه، دلش پر از حزنه، دلش دل ببینید خود عناصری مثل مناجات، مثل در حقیقت قرآن. قرآن یه روایتی داریم راجع به قرآن فوق العاده است. این روایت میگه ظاهره، حالا اگه بیارید ظاهره تقریع و باطنه تقریب. قرآن یک ظاهر به شدت کوبنده ای داره، قرآن ظاهرش خیلی کوبنده است، باطنش هست که داره به واسطه این کوبندگی باطنش داره جذب میکنه، ولی ظاهرش کوبنده است. شما از مسائل فردی ببینید تا مسائل تمدنی ببینید، آقا زدیم تمدن‌ها رو اینجوری خراب کرد، این کارو کردی اون بلا سرتون اومد، مثقال ذره چی انجام بدید ما خلاصه اینا رو میاریم، فکر میکنیم ما نمیریم الیه مرجعکم فانبئکم ما کنتم تعملون. یاد کوبنده مواد رو شما نگاه بکنید تو، یعنی شما واقعا اگر کسی بنشیند قرآن بخونه بلند نمیشه مگه اینکه حالش رو گرفته قرآن، به او دلهوره ایجاد کرده، یعنی او رو این نسبت به معاد، اینی که خلاصه اونجا جاییست که خلاصه مادر بچهش رو ول میکنه، جاییست که انصابی دیگه نیست، تا شفاعت به اون معنا نیست، تا اونجا جاییست برای همین عبارت القرآن کلهو یا ظاهرو تقریع، کوبندگی داره، باطنهو تقریب، باطنش هست که یک تقریب داره. لذا شما قرآن که میخونید میبینید همش این است که معادش اینجوریه، کتابن یلقاه و منشورا، اقرع کتابک، بخون، معلوم سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، از اون ور از اون یورف المجنونه به سیما هم، اینجا معلوم میشه، همه میای همه زیروان تو خدا بیرون میریزه، اونجا حسابه، اونجا قدم و آثارهم، اونجا تکون فی سخرتن او فی سمات او فی الارضی یعتبه الله قدم نایلا ما عملو من عمل فجعلنا و حبا هم منصورا. اگه اخلاص نداشته باشی چی کار میکنه؟ اگه کوچکترین ریایی باشه، شرک، این شرک میزنی داغون، اصلا میبینید یه آدم یه که خدا مثلا چی بس، مثلا مثلا چی هسته مثلا دیگه. میبینید انسان وقتی که میشینه پای قرآن، قرآن یک ظاهر به شدت کوبنده‌ای داره، یعنی تعارف نمی‌کنه، سر تمدن‌ها تعارف نمی‌کنه، یه تمدن‌ها رو می‌ذاریم لوپه می‌کنیم. حالا نمی‌دونم این سوالتون برای چیه. پیغمبرا رو خلاصه میاره، یه حالی از پیغمبرا می‌گیره، نمی‌دونم یه حالی از مؤمنین می‌گیره، میگه اگر اینجوری غیر این عمل بکنید تو قیامت اینجوری میشه، مسئله دنیاتون اینجوری میشه، می‌بینید می‌کوبه. لذا یک خوف، برای همین است که گفتن قرآن رو نزل بالحزن فقرعوه بالحزن، این پایه اصلی تو قرآن که کسی نباید این، و حتی قرآن برای کسی اون چیزهای خودشو نشون میده که اون تذکرات خودشو داره، که واسه من این آیه رو، آیه فاطر 18 یاسین 11 میخواد بگه آقا اگر این قرآن نظیر هم هست، برای دلهای آماده ترسان فلاینا نظیره. یعنی شما نگاه بکنید در آیه 18 سوره مبارکه فاطر میگه ولا تذرو، آوردید؟ ولا تذرو وازرتون وزر اخرى و ان تدعو مثقلتون الى حملها، یه اگر خلاصه کسی بار کسی رو هم نمی کنه، ان تدعو مثقلتون الى حملها لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربا، اگر کسی هم دعوت بکنه بگه بیا بار ما رو بردار ولو ذا قربا، هیچ کی اون موقع کسی به کسی نیست. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب، تو فقط بیم میدی کسایی رو که خلاصه چیه؟ بیم میدی کسایی رو که توم ضرور لدین یخشون ربهم بالغیب، کسایی که در غیب یه حالت خشیتی از پروردگارش، تو فقط اینا رو بیم میدی و اقام الصلاة، که حالا یکی از اصلا چند راه جدی تزلزل و تخشع داری، یکیش نمازه. نماز یکی از کارهای جدی که تو انسان میکنه، اگر نماز همون نمازی باشه که نهاله کبیرتون، اون نماز سخته، همون که انسان اینجوری میسته در پیشگاه حق و اظهار تذلل و تخشع میکنه و خضوع میکنه و تواضع میکنه و جبهه به درگاه حق میساید، اینجوری اگه اون نماز باشه، اون یکی از عناصر کوبنده انسانه. یعنی انسان در مقابل حضرت حق داره کلی از خودش خلاصه دیگه بی‌هویت میکنه خود. باز سوره مبارکه یاسین، شما اینا رو حالا باید برید همه این آیات رو یه چیزی توش بکنید، انما تنذر من اتبع الذکر خب فقط کسایی رو بیم میدی یا به تعبیری که اینجا تو ترجمه میشه سمر بخشه این بیم میدی، که ما همه رو بیم میدی، کسایی به دردشون بخوره که نماتون دارو من تبع ذکر یه قرآن داره پیرونه به خشیت رحمانه بالغیب، یا یه آیه داره که نماتون من یخشا ها، یعنی کسی از قیامت بترسه، اینجا به درد بخوره، یعنی اون قلب آماده‌ای که اساساً این عبارات و این جور آیات و اینا اصلا توش تأثیر میکنه، یک قلب محزون خوفناک دلهره آوره، یه همچین حالتیه، با این حالت سرمستی فرح فلانه اصلا سازگار نیست. یعنی انما انت منذر من یخشاها، تو فقط کسی که از قیامت داره میترسه میتونی بیم بدی، یعنی قلب اینجوری لازم داره تا بتونی تو نظیر باشی. لذا این نظیر بشیر رو که بارها هم عرض میکنیم که نظیر بشیره، این بشیرش معنی فرحناکی نیست، بشیرش همین حالت هاییست که شما رو به یک سکینه و طمأنینه و آرامش دعوت میکنه، طمأنینه و آرامشی که برخواسته از یک نوع ایمانه. شما حتی میگم این واژه خفت رو اخبتو الی ربهم یا فتخبت له قلوبهم رو شما بیاریم، آیه فتخبت له قلوبهم رو بیاریم، شما قرآن باید دم دستتون باشه. ما داریم این بحث رو در قرآن میگیم که این به هر جهت نیوردید. سوره حج آیه 53-54 نگاه کنید، اون از آیه 52 شد که در حقیقت اون چشم اندازای پیغمبر رو خراب میکنه، اون فنا ما ارسلنا من قبل که بر رسول ملا نبی الا دا تمنا علق شیطان فی امنیته، بعد لیج علم و یلق شیطان و فتنه تلیلنی فی قلوب مرد مرد و القاسیت قلوب هم و این الظالمین فی شقاق بعید و لیعلم الذین اوتو العلم. اینا این حضور شیطان و فلان و همه اینا برای این است که اوتو العلم بفهمن که انه الحق و ربک فیؤمنو بهی، یه ایمان پیدا بکنن به این آیات، فتخبت له قلوبهم، اون موقع دلشون آرام میشه و سکینه پیدا میکنه از سر ایمان، این یه حالت آرامش و سکینه پیدا میکنن از سر ایمان، خب از سر ایمان به حق، پذیرش حق. حتی شما در میخوام عرض بکنم که دل شکسته ای که ما در روایت معنا اندم منکسرت قلوب، من در نزد دل شکستم، از اون ور حتی نسبت به امت هر چند طرف همتش و همش و دغدغش میره بالا، باز دوره محزون میشه. شما نگاه کنید تو قرآن این چیزی که فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، یعنی که پیغمبر داره خوش هلاک میکنه، خسته کرده خودشو و تأسف میخوره و تو آیان داره که خلاصه لیحزنک الذی یقولون، اینا دارن محزونت میکنن، اینا دارن داغونت میکنن. اصلا کسی که دغدغه هدایت داشته باشه، او غیر این که حتی برای خودش، برای دیگران هم باز دوباره یه همچین چیزی داره، یعنی میخوام بهتون میگم یه همچین حزنی در داخل قلبش هست. این ایمان او رو به یک سکینه دعوت میکنه، یعنی آرامه، ولی ممکنه اینا پارادوکسیکال به نظر بیاد چون ما توی دنیا داریم بررسی میکنیم، حالا که یه آرامشی از سر ایمان، سکینه‌ای از سر ایمان و یک بستر کلی اشفاق و ترس و تذلل و خشوع و تواضع. چرا؟ به خاطر اینکه شما هیچ موقع نباید یادتون بره اصل قرار است که ما عبد بشویم، همین، قرار نیست هیچ چی دیگه بشویم. این عبد معرفت پیدا بکنه گریش بگیره، چون که خیلی این خودش رو داره دقیقا این فاصله رو میبینه، اگر این عبد حزن پیدا بکنه اهل بکا میشه. و خود مسئله خشوع و این چیزا خودش باعث میشه که دیدید یک حادثه های کوبنده بر آدم به وجود میاد، هدم لذات میکنه، یعنی آدم رو یهویی منصرف میکنه. یک کسی میگفتش که بابایی میگفت من در وضعیت های خاصی که قرار میگیرم که حالت روحی خاصیه، میگفت یه دیوار با زن برای من فرق نداره. و تو اون حالت میگفت یک حالت شعفیست که دیگه بینید که توی حالتی که فرض فرمایید شخص یه زلزله میشه، یه مریضی داره، یه که داره از خورد و خوراک میزه، اصلا هدم لذات میکنه یا خمود تباع میکنه، تو تباع او رو چی میکنه؟ یه نفر میخواد سر به سرش میگه آقا ولم کن، اصلا حوصله بحث نداره، حوصله درگیری با کسی نداره. بینید که حواسش رفته کلن یه جایی، کلا حواسش به یه جای دیگه. این خشوعها، این حزنها، این دریافت بحث معادها، این مناجاتها، این قرآنها، اینها خمود تباع میکنه، نه اینکه از بین میبره، به یک حالت کنترل شده در میاره خودش، این کارو میکنه. و خودش اتهام برای همین است که یک حالت اسمت گونه ای ممکنه در شخص وجود بیاره. علامه طباطبایی ذیل این جریان حضرت یوسف که ولقد همت به و همه به حالا و لها را برهان ربه، این اونجا اسمت رو توضیح میدن، میگن یک نور معرفتی داره، معلومه لولا ان را برهان ربه، یک نور معرفتی داره توش، تو اسمت. یعنی شما معرفتی پیدا کردی که دیگه تن اصلا حوصله نداری تن به این کثافت کاری، یعنی این معرفت باعث شده، نه اینکه اسمت رو یه کاری بکنه که اسمت، یعنی این که طرف خطا نمیکنه. حالا ممکنه یه نفرم میلی به خطا نداشته باشه خطا نمیکنه، میلی به یه خطاهایی نداشته باشه نمیکنه، نه، اسمت یه نور معرفتی داره. اون نور معرفتی چیه؟ همون است که عظم الخالق فی انفسه، انقدر خالق بزرگ شده، انقدر دغدغه‌های امام در او شکل گرفته. به من بگید که آقای قاسمیانه هر ریش سفید کرده تو چیز، شما کلن چند تا اگه بگردی چند تا چیز میتونی توصیه کنی که توصیه ناب ثمره عمر، ثمره عمر؟ یکی قرآن، قرآن بخونید دل بدید به قرآن. دو نماز، نماز بخونید و دل بدید به نماز. سه امام، تکلیفتون رو با امام روشن کنید. با امام که روشن بکنید تمام مفاهیم اخوت و فلان شکل میگیره، تمام مفاهیم اخوت، رسیدگی به محرومی. ببینید یه جور دیگه ای اصلا درست میشه در انسان. یه موقع از شما میگید من کمک میکنم به محرومی نمیشه، خب میگه صفت انسانی خوبیه، ولی یه موقع نه، در ارتباطتون با امام این کار انجام میدید، تو اخوت دینی این کار انجام میدید، تکلیفتون رو با امام دارید روشن میکنید، دویدن پشت امام براتون مهمه، این دغدغتون شده. با دغدغه های امام شما دغدغه پیدا میکنید، به دغدغه های امام دغدغه، و این دغدغه ها مجموعاً یک حالتی رو در شخص سالک درست میکنه که اون حالت فرحناکی نیست. این نقطه افتراق با این تمدن لهوی بریده از همه عالم. شما قرآن بخونید، حتی بخواد بگه این چیزا رو میبینید، این چوبا، این فولکا رو چیز میبینی که علم تره، مثلا به این فولک، فولکا تجریف البحر به نعمت الله، با نعمت خداست، این نعمت خداست که داره تو این دریاها روی این طوفان‌ها داره حرکت میکنه. یعنی شما این چوب که وزن حجمش از آب کمتره، این نعمت الله. یا آیت رو دیدید دیگه، میگه نگاه نمیکنی به این چوب، به این فولک نگاه نمیکنی چجوری داره روی این تخته ها داره روی چیزا میره حرکت میکنه، اینا به نعمت الله حرکت میکنه. همین الان تره ان الفولک تجری فی البحر بنعمه، این عالم معنادار، سر و تهدار، قیامت دار، مبدع دار. خب تازه لیوریه کن من آیاته، این کار رو دارم آیاتشون نشون بده. حالا چیه این آیات؟ این نفی داره که لآیات لکل صبار نشکن. آقا حکومت ها هم اگه بخواد اون حرکتشو بکنه، مثل یه تخته ای رو امواج حرکت میکنه، خدا اینا رو این تخته ها رو امواج میبره، خواد آیاتشو به تو نشون بده. لکل صبار نشکن، اینا آیاته. ببینید یه دونه فولک برای خدا چیه؟ یه تخته چوب برای خدا معنا داره. اینو میخواد این چوب رو روی دریاها ببره، این دنیای سر و ته داره خداست که نشون بده حکومت ها و حاکمیت ها اینجوری روی چیزا حرکت میکنن، رو امواج حرکت میکنن و خدا میبرتشون. این رو اینا علالقاعده طوفان ها باید بترکونه این چیز رو، بترکونه این کشتی ها رو، ولی این کشتی های انقلاب های الهی اینجوری هست که اینا آیات خدا این فلک رو گذاشته برای اینکه لیوری کن من آیات هم باید آیات نشونه داری شما. این نفی دالکه لآیات هم لکنه سر بارک. ببینید شما مواجهید با یه دنیای سر و تهدار، معاددار، مبدعدار، از اولتون معلومه چی آخرتون دارید به سمت آخرتون پیش. این آیا جزی به خیراتش میرسید چیز میشه؟ ضمن آرامش دلهوره داره، یعنی ایمنی از مکر نداره، نسبت به خلق الله اون چیز رو داره، اون حضور رو حتی داره، اون خوف رو. اصلا شما این وعده و وعیدها و فلان اینا همش باز داره برای انسان خوف داره، اشفاها و باز مفاهیم اینطوری که شما ترحم کنی به جانب خودت. اینا رو عرض کردم که بگم تو حالت سلوکی، حالت سلوکی چیزی که قطع به یقین اتفاق باید بیفته، باید این اتفاق بیفته، اتفاق کوبندگی و دلهوره‌ای و خوفی و حزنی، این انگار زمینه کارشه. این چجوری اتفاق میفته؟ باید قرآن بخونه، قرآن یه کوبندگی اینجوری خودش داره و خودش هم دارو نیست، شفاست، خودش درست تنظیم میکنه، قرآن حالات رو تو انسان تنظیم میکنه، مناجات بخونه، نماز بخونه، حتما و حتما باید بکا داشته باشه، یک حال بکایی رو ولو به صورت مثلا یک سجده‌ای بره و یک گریه‌ای بکنه. اینی که دارد آقا هم میفرمان این کلیپ هم پر شده که چه بود از گفتن عشق، عشق عشق باعث این میشه که انسان اون تصفیه بشه، عشقی که نسبت به حتی معرفت الهی میریزه. اگر این زمینه درست بشه، تازه شما میتونید راجع به سکینه و آرامش و طمأنینه و فلان اینها صحبت کرد. اون نباشه، میبینید که شهوات بی گدار خودش به آب میزنه، نمیدونم همینجور ذهن این منور داره تو طبع شهوانی خودش حرکت، طبع غضبی خودش حرکت میکنه. باید این حالت فرو افتادگی و خضوع و خشوع و مفهوم عبودیت و این چیزا باید در ماهان اتفاق بیفته. طبیعتاً این اون زمینه ای هست که بعد از اون راجبه چیز دیگری اساساً میشود صحبت کرد. خیرت اون که باشه ریا نیست، اون که باشه عجب نیست، اون که باشه نه، ریا برای چی؟ برای کی؟ برای کی؟ برای کجا؟ برای به دست آوردن دل کی؟ باید سقر مادونم و فی عیونه، باید تسقیر بشن برمی، برای این که من چهار تا حرف بزنم که چی مثلا دل کیا رو به دست بیارم. مثلا عجب، عجب برای چی؟ برای کی؟ کجا؟ برای نسبت به خالق که این استکبار. این اون پیش زمینه ایست که در حقیقت باید انسان داشته باشه، امان از عجب و امان از همه این شرور نفس. که اگر میگن این نماز عبادت جامعه است، اینا این نیست که شما هی شاخه به شاخه با این مبارزه کنید. امام در چهل حدیث رو اینا نگاه بکنید، یک بحث علمی میکنن اول، میگن این بحث علمیش تبدیل بشه به ایمان. این ایمان باید خودش ریا رو بکنه، عجب رو بکنه به انسان. یعنی ما چی هستیم در مقابل حضرت حق؟ ما چی مثلا که داریم این فخرها رو میفروشیم به بقیه؟ مگه نعمتی مال خودمونه؟ اگر کسی شاکر باشه، او انسان شاکر یعنی که همه نعمتها رو مال خدا میدونه. وقتی نعمت رو از خدا میدونه، دیگه برای خودش نمیدونه، خودش یک وامدار و امانتدار نعمت بیش نمیدونه. این بحثا رو سطح ایمانی پایش حل بشه برای انسان، میبینید که عجب حل میشه، ریا حل میشه، چیزهای دیگه حل میشه، توکل درست میشه، این مفاهیم درست میشه خودش. اینا هم یه سری کارهای جامعه میخواد. نماز یکی اون کارهای جامعه، قرآن یکی اون کارهای جامعه، دوندگی پشت معرفت الامام، یعنی امام رو آدم معلوم بشه براش امام چیه، امام کی هستن، جایگاه امام چیه، اینا براش معلوم بشه. اون موقع دغدغه های امام میریزه تو دل مأموم، میبینید که یه زندگی شلوغ پر دغدغه دقیقت دلخوره آور اینا همراهش هست. اینها هم که عرض کردم، جمله آخرم این باشه که اینها دپرس نمیشه شخص را. اینو دقت کنی، شخص با این حالات دپرس نمیشه. یعنی فکر بکنی حالا دیگه گوشه ای رفته کز کرده کار، نه اتفاقا او این دلهوره ایه که او رو به کار میاره، نه اینکه کار میندازه. این قلب وجل ترسناکیه که او رو به کار میندازه، نه اینکه او رو کار او رو به کار میاره، نه اینکه کار میندازه. این جزو حقیقت برای همین است که چیزهای تو مایه خوف، حزن، اشفاق، نمیدونم خشوع، خضوع، تواضع و فلان پره. این مفاهیم تو مفاهیم قرآنی ما پره که این حالت کوبندگی و کوچیک کردن شخص توش باشه. بوکا این چیزا فراوانه. حالا تا مفاهیم دیگه که رو پایه این مفاهیم موقع رو پایه این حالاتی که در شخص ایجاد میشه، حالا بله اخبات ایجاد میشه، سکینه ایجاد میشه، طمأنینه ایجاد میشه، رجا حتی ایجاد میشه. حالا انشاءالله جلسه بعد خود بحث رجا رو میگیم. رجایی که حواستون باشه اگه گفتن خوف و رجا، رجایش نقیز خوفش نیست. در همینه تو روایت هم حتی خواستن توضیح بدن، این دارد نقیزه هم توضیح ندادن، نگفتن خوف داشته باشه رجایش غیر خوف اینا هم داشته باشه، جوری نیست، نقیزه هم نیست. اینا اون رجا امیدواری است که شما نگاه بکنید با آیات مالکم لا ترجون لله وقارا، رجایی است نسبت به عظمت. اون عظمتی که خوف میاره از جانب خدا، رجا هم میاره. اون اینا شاخه های یه درخته، یک درخته که خوف و رجا داره در شخص ایجاد بکنه. مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا رجا ندارید به این تعظیم و وقار و عظمت حق؟ حق اینقدر عظمت داره که تولید رجا هم میکنه روی این بستر. انشالله باشه تا انشالله بحث یه رو، این بحث ها اگه بحث بماند خلاصه بحث دیگه میشه، بحثی سنسان شنیده. اگر واقعا دل بده به این بحث ها، حتی برای کسایی که سالکن اون محزون از تفرقه قلبه، بازم محزون سالک، حتی محزون از این تفرقه قلبه. خب اصلا چرا اینقدر من هی چرا اوزان پاشیده است؟ به این خیلی دلخوره از خودش، چه زندگی پاشیده‌ایه که من دارم. و هر چقدر شخص بالاتر میره، حزن او با او بالاتر میره و دغدغه‌های او هم با او بالاتر میره. ببینید حق و ناسی که قابل جبران نیست، نبذارید تو حالا تو رجا. بلاخره قابل چیزی که قابل جبران نیست، نیست دیگه، قابل جبران نیست. و اینم به این معنی است که خدا بلاخره قلب بسته مقلب القلوب. حالا اینو این توضیح بیشتری سر بحث خود رجا حل میکنم. اللهم صل على فاطمة بنيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به علم. اللهم كل وليك آل حجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتع فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آجان امام رضا میگن اگر شما رو به جوادت قسم بدن رد نمی کنی، امام رضا خود شما دارد یتململ و کتململ سلیم. مثل مار گزیده به خودتون میپیچیدید. اما شما به زهر مأمون شهید شدید. با عزت و احترامم تشییع شدید. اما یا امام رضا جوادت به دست همسرش مسموم شد، چون همه می دونستن خلیفه شهید کرده امام جواد و جنازه امام جواد و سه روز تو کوچه انداختن. آخرش دیدن داره به جای این که متعفن بشه داره بوی خوش میده، مجبور شدن دفن کنن. اما همه تون بچه یتی هستین. وقتی گفتم سه روز جنازه رو نگه داشتن تو کوچه، لایم که یوم که یا با عبدالله. السلام على من دفنه اهل القرى. روزه نمی خواهد تنی که سر ندارد. قربان آن آقا که انگشتر ندارد. یک تکه ای سالم هم در پیکر ندارد. آخ جایی برای بوسه مادر ندارد. گیسوی خود را ریخته روی گلوی مادر بود این گونه شکل گفتگوی. گوید بنیه یا بنیه یا بنیه. برخیز آمد مادرت زهرا بنیه. دیدم خودم در عصر عاشورا بنیه. افتاده بودی زیر دست و پا بنیه. من بی وضو موی تو را شانه نکردم. من بی وضو موی تو را شانه نکردم. حالا به دنبال سرت باید بگردم. حسین من یا این دل شکست ترابخ ام. حسین من مسافر جامان درام، با خود ببر حسین من. حسین من السلام علیکم یا با عبدالله على الأرواح التي حلن بفنانك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بغي الليل والنهار ولا جاله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى فرما در امر فرجش تعجیل فرما آر از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان طبقاتی از نور به رو حضرت امام آد واصل بفرما مقام معظم رهبری همین خدمت گزاران اسلام انقلاب مید و انصورشون بدار خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان پدر مادر ما رو ببخش و بیامرز نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده خدا مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آله الفاتحة مع الصلوات.